صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و ای خدایی که انسانها را دوست می‌داری و به وسیله کلامت ما را هدایت و رهبری می‌کنی، به درگاه مقدست آمده ایم تا ترا بپرستیم و به خاطر کرم و فیض بی پایانت ترا ستایش کنیم. خداوندا، ما را یاری بده تا در این ساعت قلب و افکار و وجود خود را تماماً متوجه تو سازیم، تا در حین مطالعه گفتار آسمانیت چیزهای عجیبی رو یاد بگیریم. به ما بصیرت و فهم روحانی عطا کن تا قادر به امور عالم معنویت و کلام جاودانی و روحانیت بشویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و کلمه آشکار شده تو، یعنی نجات دهنده ما و مظهر مقدس تو عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و نبوت و پیام اشعیای نبی، 23 قسمت از تورات مقدس. عرض سلام مجدد به شما یاران مهربان و طالبان خدا. ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا یکتا، یعنی کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به بخش 23 یعنی کتاب اشعیای نبی بکشایید تا با یکدیگر آیات این نبی خدا و تعلیمات و پیام او را که از جانب خدا یکتا به او الهام شده و برای ما به ثبت رسیده است مطالعه کنیم و ببینیم که خدا یکتا امروز به وسیله این آیات آسمانی چه چیزی رو میخواد به ما نشون بده و یا تعلیم بدهد. در برنامه گذشته مقدمه درباره این کتاب و شرایط انبیای خدا مطالبی خدمتتون عرض کردم و یادآور شدم که حضرت اشعیای نبی 700 سال قبل از میلاد عیسی مسیح میزیسته، یعنی در حدود 2700 سال پیش، ولی او از استثنایی ترین انبیای عالم محسوب میشه و در حقیقت منحصر به فرده، زیرا خدا یکتا با مکاشفه و رویایی که به او میدهد به وسیله او تصویر و مشخصات آن موعود یگانه، آن نجات دهنده بشر که قرار است بیاید رو آشکار میکنه و بدین وسیله معیار و محکی رو به ما و به همه طالبان راه راستی و مشتاقان آمدن منجی بشریت، یعنی عیسی مسیح، میدهد تا او را وقتی که ظهور کرد بشناسیم و از او پیروی کنیم. اتفاقا در کتاب اشعیای نبی آنچنان تصویر کامل و جامعی از این موعود یگانه، یعنی عیسی مسیح، به ما داده شده که اکثرا برای آنان که خدا را نمیشناسن غیر قابل پذیرشه. یعنی آنانی که خدا را واقعا نمیشناسند وقتی که این آیات را میخونن بسیار تعجب می کنند و حتی منکر کلام میشن و میگویند که امکان ندارد نبی خدا بتونه این چنین دقیق و مو به مو مسائل و زندگی و تعلیمات منجی بشریت عیسی مسیح رو پیشگویی کند. آنها حاضر نبودند که بپذیرند خداوند این چنین تصویر کاملی از منجی موعود قبل از تولد شدنش عطا کرده است، به طور که این دانشمندان در قرن 18 ادعا کردند که این مطالب کتاب اشعیا بعد از تولد عیسی مسیح نوشته شده، زیرا نمیتونستند بپذیرند که خداوند ممکنه چنین مکاشفه عظیمی به شخصی که قبل از مسیح میزیسته است داده. ولی دوستان عزیز، با کشف بزرگترین آثار باستانی در تاریخ بشریت، یعنی کشف غارهای عمران در فلسطین، دانشمندان با نسخه‌های اصلی و کتاب‌های زیادی از کتاب مقدس روبرو شدند و کتاب اشعیا نبی نیز به طور کامل و در یک نسخه کامل در خمره بزرگی کشف کردند. پس از مطالعه و بررسی نسخه‌ها در معتبرترین آزمایشگاه عالم اعلام کردند که قدمت این نسخه ها و یا قدیمی بودن این نسخه ها و کتیبه ها به سالهای 600 تا 300 قبل از میلاد مسیح میرسد و بدین وسیله به خدا نشناسان و دیرباوران ثابت گردید که آیات کتاب مقدس همان هستند که در زمان خود انبیا بوده و برای کسان که قلباً در جستجوی حقیقت می باشند بهترین دلیل و محک برای اثبات گفتار خداوند است. و ما خدا را شکر می‌کنیم که این نسخه کشف شده و هنوزم که هنوز دوستان عزیز در حال حاضر دانشمندان در حال ترجمه بعضی از نسخه‌هایی است که هنوز موفق نشده اون را به زبان امروزی ما ترجمه کنند. عرض کنم که کتاب اشعیا نبی شامل 66 فصل می باشه و ما برای اینکه بتونیم آیات رو بهتر بفهمیم، این کتاب آسمانی رو به 3 بخش تقسیم می کنیم. بخش اول که شامل 35 فصله درباره داوری خدا و قضاوت و عدل الهی سخن می رانه که به صورت شعر در زبان عبری قدیم نوشته شده. در این قسمت دعوت نبی خدا از امتها و هستیهای عالم می بینیم که می گوید بیایید در دادگاه عدل الهی و شاهد این باشی که خداوند خدای انصاف و خدای عادلی است و در اجرای عدالت بر جهان و بر قوم شریر بنی اسرائیل چشم پوشی نمی کند و او از بدی متنفر و داوری را به طور کامل اجرا می نماید. او داوری خدا را نه فقط بر قوم بنی اسرائیل بلکه بر طایفه ها و اقوام و شهرهای مختلف را بیان می کند و نشان می دهد که نه فقط روز معاد و روز داوری وجود داره، بلکه امروز خداوند مواظب اعمال و افکار و رفتار همه می باشد. بخش دوم که شامل فصل‌های 36 الی 39 می باشد در حقیقت تاریخی است از زمان خود اشعیا نبی. موقعیت سیاسی و اجتماعی قوم بنی اسرائیل و دوره‌ای که نبی خدا در آن میزیسته است را برای ما بیان می‌کند و بخش سوم که شامل فصل‌های 40 الی 66 می‌باشد به فصل‌های نجات مسمى می‌باشد، زیرا در این فصل‌هاست که خدا یکتا مکاشفه کاملی از نجات دهنده و مکان ظهور او و جفاها و زحمتی که در راه مهیا کردن نجات بشر خواهد کشید رو در رویا و مکاشفه به نبی خود عطا می‌کند. در فصل 40 الی 48 تسلی یهوه خدا را برای نجات بشر می‌بینیم که به وسیله خدمتگزار خود انسان می‌تواند آن را به دست بیاورد. در فصل‌های 49 الی 57 نجاتی که خدا عطا می‌کند و ثمره مشقت و جفایی که منجی جهان تحمل می‌کند را برامون بیان می‌کنه که به راستی اگرچه نجات عطیه است آسمانی و به وسیله ایمان می‌تونیم آن را به دست بیاوریم، اما گرانبها می‌باشد. و درباره کفار دادن گناهان بشر و چگونگی آن تصویر کاملی را به ما می‌دهد که به راستی یکی از زیباترین قسمت‌های کلام خدا و پر امیدترین قسمت‌ها برای ما انسان‌های گناهکار و نالایق می‌باشد. و سرانجام درباره جلال و جبروت خدای یکتا، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز، خدای قادر مطلق، خدای واقف، خدایی که در همه جا حاضر سخن میراند و نشان میداد که چگونه رهاننده بشر به شهر صهیون یا اورشلیم خواهد آمد و جهان را به عدل و انصاف داوری خواهد کرد. باید یادآور بشم که حضرت اشعیا بیش از هر نبی دیگری درباره ظهور منجی جهان و یا آن موعود یگانه پیشگویی نموده است و وقتی درباره پیشگویی‌هایش تفکر و تعمق کنیم، آنها را مطالعه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که چگونه به وسیله فیض خدا قادر بود نه فقط ظهور اول بلکه ظهور ثانوی عیسی مسیح را ببینه و درباره آن با ما سخن براند. بنابراین دوستان عزیز، لازم است که به این موضوع توجه داشته باشیم که بعضی از پیشگویی های اشعیا مربوط به ظهور اول منجی جهان است و گروه دیگر مربوط به ظهور ثانوی او، یعنی وقتی که به عنوان پادشاه پادشاهان و داور عادل به این جهان برمیگردد. حالا با بیان این مطالب ازتون دعوت میکنم که به کلام خدا توجه کنید. عرض کنم که در فصل اول کتاب اشعیا نبی دعوت قاطعانه خدا رو از کهکشان ها میبینیم که میگوید بیایید و شاهد داوری من بر قوم بنی اسرائیل بشوید، قومی که از حضور خدا روی برگردانده و یاغی شدن. حضرت اشعیا در زمان بسیار حساسی در تاریخ قوم بنی اسرائیل ظهور میکند، دورانی پر از استراب و وحشت. زمانی بود که در همه جا یک حالت انتظار و تشویش و نگرانی و ترس و ناراحتی حکم فرما بود و بیم آن می رفت که مردم همدیگر را به خاطر چیزهای بسیار جزی از لب تیغ بگذرانند. بی‌عدالتی، بی‌انصافی در دستگاه حکومت آنچنان بود که بشر حتی نمی تونه اون رو تصور بکنه. آدمی هرچه می خواست می کرد. اگر توان آن را داشت اونو انجام میداد و نه نگران آینده بود و نه ترس از خدا داشت و نه به وجدانش توجه میکرد. در نواحی شمال اسرائیل قومها و ملتهای تازه تأسیس میشد و این زمانی بود که کشور آشور از نواحی بین النهرین به طرف غرب و شمال در حرکت بود تا دنیای آن زمان را تحت سلطه خود درآورد و نینوا شهر پرقدرت عالم محسوب میشد. در مورد کشور آشور و اعمال وحشیانه سربازان آن تاریخ سخن بسیاری دارد. حتی قسمت شمالی کشور اسرائیل به وسیله لشکریان آشور از بین رفته و بسیاری از مردم بنی اسرائیل بر اثر حملات آشوری ها کشته میشن و فقط در منطقه جنوبی اسرائیل بود که لشکریان آشور حمله نکرده بودند. منتها قوم بنی اسرائیل یا بهتر بگویم ما بقیه قوم بنی اسرائیل که به یهودا مسما بودن در وحشت تمام زندگی می کردن. در چین حالتی بود که خدا نبی خود را می فرستد تا اولا به قوم بنی اسرائیل اطمینان بدهد که تمام نگرانی ها و تشویش و بی استرابی که دارن نتیجه خطاها و گناهان خودشونه و در ثانی اگر توبه کنن و به او ایمان بیاورن و از او پیروی کنن، خداوند آنها را از بلا و بدبختی می رهاند و اجازه نابود شدنشون نمی دهد. اشعیا نبی میاد تا پیام بده که ای قوم یهودا، شما به وسیله آشوری ها نابود نمی شوید و به اسارت آنها نخواهید رفت. خدا این وعده رو میده تا شاید قوم یهودا توبه کنن و شرارت و بت‌پرستی دست بردارن، اما هرچقدر خدا بیشتر آنان را محبت میکنه، بیشتر صبر میکنه، کلام میگوید که قوم یهودا بیشتر از خدا دور میشوند. بر اثر این نوع رفتار ناشایسته قوم یهودا بود که خدا ملت دیگری را برمی‌انگیزاند تا یهودا را به خاطر شرارتشون تنبیه کرده و آنها را به اسارت ببرند و در حقیقت آنها را داوری کند و این قوم همانا بابلیان بود. در این آیات متوجه می‌شویم که خدا یک بار دیگر فرصتی را به این قوم یاغی و این قوم سرکش می‌ده تا توبه کنند. به آنها فرصت میده تا از خودشون دفاع کنن و علت نوع رفتار خیش رو بیان نمایند. و دوستان عزیز، وقتی که افکار و اعمال قوم یهودا در زمان اشعیا نبی رو مطالعه میکنیم، شباهت بسیار عجیبی با افکار و اعمال مردم عصر حاضر میباشه، زیرا که امروز نیز در نظر بسیاری از مردمان انگار خدایی وجود نداره که داوری کنه. مردم مرتکب اعمال میشن که از بیان آن احساس شرم میکنیم و انگار نه انگار خدایی هست و طوری عمل میکنن که انگار وجدان ندارن و عملا منکر وجود خدا و داوری و روز معاد هستن. البته زبانن اسم خدا را بیان می کنن و ادعا می کنن که به وجود خدا معتقدن، اما اعمال آنان خلاف امر را ثابت می کنه. آنها از خدا نمی ترسن. گفتار عیسی مسیح مقدس در اینجا صدق می کند که می گوید نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده پدر آسمانی عمل کند. یعنی دوستان عزیز، اعتقاد داشتن و بیان نمودن این جمله که بله ما خدا پرست و خدا ترس هستیم و خدا را دوست داریم کافی نیست. این امر شما را نجات نمیده، بلکه دوستان عزیز عمل شرط می باشد. اگر عملا ایمانتون رو نسبت به خداوند یکتا آشکار نسازید، هر قدر هم اسم او را به زبان بیاورید و دعا و نماز و عبادت کنید ولی عملا از خدا اطاعت نکنید، همش بیهوده است. الحق سعدی خیلی زیبا گفتار عیسی مسیح مقدس را در این تک بیتی بیان نموده است که عبادت بجز خدمت به خلق نیست. در اشعار ستایش موسی جمله‌ای است که توجه ما را به خود معطوف می‌کند. می‌گوید که یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. یهوه سبایوت خدای لشکریان و خدای جنگ است. آری او خدایی است که نسبت به هیچ گناهی دوستان عزیز چشم نمی پوشه. او نسبت به هر گناهی که مرتکب بشیم عکس العمل نشون میده و علیه آن می جنگد و گناهکار را به خاطر اعمالش تنبیه می کند. از گناه نمی گذرد مگر اینکه جزای آن پرداخته شده باشد. و دوستان خدا را شکر می کنیم که امروز من و شما می توانیم به امید به خداوند زندگی کنیم، امید به بخشش گناهان، امیدی که عیسی مسیح با فدا کردن جانش برای ما به وجود آورده است. زیرا مسیح جزای گناهان آنانی که به سوی او آمده و ایمان بیاورند بر روی صلیب پرداخت. او به خاطر شرارت خودش مصلوب نشد، بلکه به خاطر تاوان دادن و کفاری گناهان من و شما بر صلیب جان داد. در آیه اول نبی خود را اینطور معرفی می کند. می گوید رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه، زیرا از نظر تاریخی مطالب بسیار مهمی رو به ما میدن. میگهد رویای اشعیا ابن آموس که آن را در باره یهودا و اورشلیم در روزهای عزیا و یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا دید. ببینید اشعیا اول از همه نام پدر خود را ذکر می کند. می گوید اشعیا ابن آموس، یعنی پدر اشعیا نبی نامش آموس بود. حالا چرا این کار را می کنه؟ تا با کسان دیگری که احتمالاً هم اسم او بودن اشتباه نشه. وقتی نام پدر به کار برده می شد، مردم خیلی راحت تر به هویت شخص پی می بردن. اگر دقت کنید میگوید آنچه که در آیات بعد میخواد بازگو کنه درباره رویایی است که به او مکشوف شده، آنم از طرف خدا، و این رویا برای شهرهای اورشلیم و تمام مناطقی که جزء قلمرو یهودا محسوب میشد میباشه. اگر به خاطر داشته باشید پس از مرگ حضرت داوود و سلیمان پادشاه، کشور اسرائیل که بزرگترین امپراتوری زمان خود محسوب میشد تقسیم میشه. در طایفه شمال به اسرائیل محسوب میشن که پایتخت آن سامره میشه، ولی دو طایفه دیگر در نواحی جنوب زندگی میکردن که پایتخت آن اورشلیم بوده و این منطقه به یهودا مسما بود. حالا اشعیا نبی رویایی که میبینه در مورد مردم یهودا و شهر اورشلیم میباشه. در دنبال آیات او نام چهار پادشاه رو ذکر میکنه که اشعیا نبی هم دوره آنان بوده. عزیا در سال 767 قبل از میلاد مسیح به مقام پادشاهی میرسه و حزقیا که پادشاه چهارم بود تا سال 716 قبل از میلاد مسیح پادشاهی کرد. بنابراین این دوره معادل با 51 ساله که اشعیا نبی در حدود 51 سال نبوت میکنه. عرض کنم این پادشاهان به وجود خدا یکتا معتقد بودن، تورات مقدس را در اختیار داشتن، از کلام خدا واقف بودند و حتی یگان عبادتگاه خدا یکتا در روی زمین نیز در کنار قصرشون بود. هر روز که چشم باز میکردن اولین چیزی که میدیدن همان عبادتگاه پرشکوهی بود که حضرت سلیمان آن را برای خدا یکتا ساخته بود. ببینید گفتار انبیاء سابق را نیز به خاطر داشتن و خوب بیاد داشتن که چگونه خدا به وسیله الیشع و الیاس نبی و یونس نبی و آموس و هوشع نبی پیام آسمانی را به سمع مردم شمال اسرائیل رسانیده بود و آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خود نموده بود، ولی چون گوش نکرده بودند خدا اسرائیل را به وسیله قوم سرکش آشور تنبیه و داوری نمود و خیلی ها کشته شدند و گروه زیادی نیز به اسارت رفتند. حالا اشعیا نبی وظیفه داشت که به طایفه یهودا و به پادشاهاشون بگی که ببینید خدا بین شما و آنها تبعیضی قائل نیست و اگر توبه نکنید سرنوشت آنها نیز مثل برادرانتون که در شمار بودن خواهد بود. به زبان دیگر بهتر توبه کنید تا بلایی که به سر قوم شمالی آمد به سر شما نیاد. راستی آیا خیال میکنید که این پادشاهان قلبن توبه میکنن و از کار خدا درس یاد میگیرن و قوم یهود را به خدا پرستی تشویق میکنن؟ وقتی تاریخ رو میخونیم متوجه میشیم که اگرچه سه پادشاه یعنی ازیا و یوتام و حزقیال نسبتا خوب بودن، ولی آهاز پادشاهی بود که توجهی به صبر و پیام خدا نمیکنه، از تاریخ درس عبرت یاد نمیگیره، در عوض شرارت رو انقدر در میان مردم اورشلیم و یهودا توسعه میده که حتی قلب مردم رو نسبت به کلام خدا مثل سنگ خارا میکنه، به طوری که دیگه اصلا توجهی به کتاب مقدس نمی کنن و ترس خدا را از قلب خود دور می کنن. اشعیای نبی در ایام این پادشاهانی که از جانب خدا برگزیده میشه تا قوم را از آخرین فرصت توبه آسمانی آگاه کنه. منظورم از توبه آسمانی همینی که به راستی در حضور خدا توبه کنن. یک بار دیگه تأکید میکنم که زمان برگزینشی نبی خدا بسیار بسیار مهمه و این آیه که تاریخ دقیق سالهای مأموریت آسمانی نبی خدا را بیان میکنه نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه، چون همونطور که عرض کردم کتاب اشعیای نبی مملو از نبوت ها و پیشگویی های میباشه که به وسیله آن خدا مشخصات و کار و مقام و وظیفه‌ای که ما نسبت به نجات دهنده بشر و یگان مولا و خداوند و منجی بشریت داریم رو آشکار می‌کنه. تصویر بسیار کاملی از آن یگان موعود به ما می‌دهد تا مردم فریب کسانی که بعداً ظهور کرده و خود را نماینده و ولی خدا می‌خوانند نخورند، در عوض بدان که موعود یگانه چه کسی می‌باشد. حالا به آیات توجه کنید. همونطور که عرض کردم دعوت عموم مردم عالم به شنیدن و شاهد بودن عدل خدا می باشد. موضوعی است که در آیه اول خیلی روشن به آن اشاره شده. می گوید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن می گوید. پسران پروردم و برافراشتم، اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. دوستان عزیز دقت کنید چه میگوید؟ میفرماید ای آسمان بشنو و ای زمین گوش بگیر، زیرا خداوند سخن میگوید. یعنی جملاتی که الان میاد خود خداوند داره میگه و بعد میگوید پسران پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. اگر دقت کنید خداوند یکتا رو به همه انسان ها میکنه و همه را دعوت میکنه که بیان و خودشون شاهد اعمال و خطایای قوم یهودا بشن و شاهد داوری او نیز باشن. ببینید او از روی عصبانیت و خشم داوری نمیکنه، بلکه از روی عدالت و انصاف. برای همین است که میخواد که هستی ها، تمام موجودات، تمام نوع بشر شاهد اجرای عدالت خالق باشند. میگوید که ای آسمان و ای زمین گوش بگیر، بیا بشنو، زیرا خداوند سخن میراند. میگوید فرزندان پروردم و برافراشتم اما ایشان بر من عصیان ورزیدن. مقصود از پسران و فرزندان همان قوم یهوداست که در اینجا اشاره مستقیم به یهودا می کند. در اینجا خداوند برای اینکه عمق علاقه و نزدیکی و تمایل و محبتش را نسبت به فرزندان ابراهیم و یعقوب و اسحاق که یگان قوم یکتاپرست در آن زمان بودن آشکار کنه، از وجه تمثیلی استفاده کرده و مخلوقات برکت یافته خود را فرزندان یا پسران خود می نامد که اشاره به نزدیکی و دوستی و وابستگی نزدیک بین خدا و مخلوق میکنه. ببینید در کتاب مقدس خدا یکتا بارها و بارها برای اینکه محبت عمیق خود را به ما بفهماند از اصطلاحات دنیوی و انسانی استفاده میکنه تا من و شما که عقلمون محدوده، فهممون محدوده، بتونیم چیزها رو درک کنیم. و فرزندان خدا بودن یکی از این اصطلاحاتی است که در اینجا به کار برده شده. وقتی که خدا قوم بنی اسرائیل رو از مصر به وسیله موسی بیرون آورد، سرزمین کنعان را به یک شطر به این قوم داد و آن این بود که بغیر از خدا یکتا خدای دیگری رو نداشته باشند و از کلام مقدس او باید پیروی کنند. این شرطی بود که خداوند به قوم یهود داد و آنها قبول کردند. در کتاب تثنیه فصل 32 وقتی خدا قوم را به سرزمین موعود آورد، آسمان و زمین را شاهد میاره و از آنها میخواد که نسبت به این عهد وفادار باشند، به طوری که در آیه اول فصل 32 میفرماید که ای آسمان گوش بگیر تا بگویم و ای زمین تا سخنان دهانم را بشنود. و به ایشان گفت دل خود را به همه سخنانی که من امروز به شما شهادت دادم مشغول سازید تا فرزندان خود را حکم دهید که متوجه شده تمامی کلام این تورات را به عمل آورند، زیرا که این برای شما امر باطل نیست بلکه حیات شماست و به واسطه این امر عمر خود را در زمینی که من به شما میدهم طویل میکنید. خداوند به قوم سریعاً گفته بود که شرط بقای وجودشون همانا اطاعت از کلام اوست، ولی حالا در این آیه متوجه میشویم که فرصت و صبر خدا که نسبت به قوم یهود داشته به پایان رسیده، زمان داوری فرا رسیده و خداوند میخواهد داوری خودشو آغاز کند. و برای اینکه قوم یهود علت بلا و عذابهایی که خواهند کشید رو بدونن، خدا شروع به علت بیان میکنه. خدا میگوید در طول 500 سال من قوم خود رو تعلیم دادم، 500 سال از آنها خواستم که گناه نورزن، از آنها نگهداری کردم، 500 سال به وسیله انبیا و پادشاهان از این قوم خواستم که بت پرست و شهوت پرست نشن، 500 سال به آنها برکت و عنایات و احسان خیش رو نشون دادم، از آنها نگهداری کردم، ولی این قوم در قبال همه عنایاتی که نسبت به آنها داشتم بیوفا و قدر نشناس بودن. و بعد در آیه 3 و 4 میگوید گاو مالک خیش را و الاغ آخر صاحب خیش را میشناسد، اما اسرائیل نمیشناسند و قوم من فهم ندارند. وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه میباشند و بر ذریت شریران و پسران مفسد. خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف شدند. در این آیات خدا نشون میده که قوم بنی اسرائیل هیچ وقت قدرشناس نبودن. میگوید حتی گاو و اولاغ نیز از آنان قدرشناستر بودن و البته این را ثابت میکنه. دوست عزیز، برای ما آسانی که فوراً با انگشت به طرف آنها اشاره کنیم و خود را تبرئه کنیم و آنها را محکوم کنیم، ولی حقیقت اینه که دوست عزیز، من و شما نیز اگر به خودمون توجه کنیم متوجه میشویم که از آنها کمتر نیستیم. وای بر ما.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.